أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 119 سوره مبارکه ممتحنه، قسمت 4، آیات فراوانی داریم در این قسمت. انشاءالله با دقت نگاه کنین تا انشاءالله ببینیم که چیکار کنیم. استماع میکنیم تلاوت این آیات رو.
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاء يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
خب ظاهرا همینجا تمام شد. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. خب یه صلوات بفرستید. آیاتی که تلاوت شد، آیات آخر سوره ممتحنه، بس خیلی مفصل مهمی داره که حالا من یه چند نزول کلی براش میگم انشاءالله شما دیگه ببین. داستان در حقیقت بعد از صلح حدیبیه است. بعد از صلح حدیبیه قرار بر این شد که اگر از مسلمانان که در مدینه مستقر بودن عمده کسی رفت به سمت مکه و پناهنده شد به مشرکین، اینو دیگه برش نگردونن، باش چه زن چه مرد. ولی اگر از مشرکین مکه به مسلمان ها در مدینه کسی پناهنده شد، مسلمان ها اونو برش گردونن. این توافق بود، این یکی از در حقیقت. از جمله یکی از زنان مسلمان، یعنی ادعا کرد که مسلمانه، از مشرکین آمد پناهنده شد تو مدینه به مسلمان ها. شوهر این زن پیگیری کرد که طبق توافقنامه حدیبیه شما بس این زن ما رو چکار کنی؟ برگردونی. تا اومدن این کار رو بکنن که برگردن، این آیات نازل شد. این آیات چی میگه؟ این آیات میگه که شما امتحان کنید این زنا یا زنایی که میان با برای در حقیقت چی؟ امتحان کنید. اگر اینها حقیقتا مسلمان شدند و ایمان آوردند، به هیچ وجه اینها رو بر نگردانید. پس اون توافق نامه‌ای که داشتن مخصوص مردا شد بر اساس این آیه، یعنی اگه مردها پناهنده شدن برشون میگردن، زنها رو مطلقا بر نمیگرد. بعد حالا که برگردوندی بر نمیگردونید، خب اون مردی که این زن مشرک رو داشته، حالا زن مسلمان شده، واقعا هم مسلمان واقعی شده، امتحانش هم کردیم، حالا با قسم و با هر چی امتحان میکردن اینا رو، مطمئن میشدن که اصلا سوره ممتحنه اصلا اینه دیگه، یعنی زنی که امتحان شده اصلا از همینجا پیدا شد. خب اون مرد در اصطلاح یه مهریه داده بود به این زن، ظاهرا در اون زمان هم قبل میدادند، یعنی اول میدادند، یه سری خرج و مخارج این رو داده، حالا خرج و مخارج جدا، لااقل یه مهریه بوده که ابتدا داده میشده و اینها. اینو چیکار کنم؟ میگه بس برگردونی. کی برگردون؟ حاکم اسلامی. زن که خودش برای خدا چیزی نداره، چیزی هم بوده خرج کرده رفته. حکومت اسلامی بایستی مهریه این زن مشرکی که مسلمان شده و دیگه قرار نیست برگرده رو به اون مرد مشرک چیه؟ بپردازه. این همه قصه است. منتها اینجا نکات ریز فراوان دیگه لابلا هست که انشالله خورد خود بحث بخونیم و ببینیم که چیه دیگه. گرفتید اصل بحثو؟ یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجراتن، کسایی که ایمان آوردید هنگامی که زنانی با ایمان هجرت کنن نزد شما، یعنی زن مؤمنی مهاجره از مکه به چی؟ به مدینه. فامتحنوهن، شما اونا رو چکار کنید؟ امتحان کنید. امتحان چی بوده؟ امتحان با چی؟ با قسم. بعضی گفتن راه های مختلفی گفتن، ولی بهترینش هم قسم بوده. عرب برای قسم خیلی ارزش قائل بوده. وقتی کسی رو وادار میکنن قسم بخوره، قسم دروغ نمیخورده، حالا تو مشرکاش بعدی که قبول داشتن دیگه قسمش میدادن، قسم دروغ پس نمیخورده. گفته مؤمنم به خدا قسم میخورده صفت بود. الله اعلم به ایمانهن، البته خدا به ایمان اینها چیه؟ داناتره، خدا بهتر میدونه. ولی خب اینا ما امتحان کنید، شما ظواهر رو رعایت کنید، تلاش کنید که فین علمتموهن مؤمناتن، وقتی یقین کردید که اونها مؤمنن، فلا ترجعوهن الى الكفار، اونها رو به کفار بر نگرد، یعنی اینکه ارجاع ندید، بر نگردید، در حالی که صلح حدیبیه میگفت چی؟ بر میگرد. لا هن حل لهم، نه این زنان مؤمنه حلالن برای مردای مشرک، ولا هم یحلون لهن، و نه چی؟ مردهای مشتاقی تر حلالن برای زنهای مؤمن. ریلکس، هیچ کدوم برای هیچ کدوم حلال نیستند، نه اینها برای اینها حلالن و نه آنان برای اینها حلال هستند. خب و آتوهم ما انفقو، میگه به اون مردا بدید، آی حکومتی ها، آی کسایی که در قدر دور پیامبر هستید و در قدر بیت المال در اختیارتونه، بدهید به اون مردهای مشرک ما انفقو، اون چی انفاق کردن، این مهریه رو. اون چی، حالا ما انفقو رو گفتن فقط مهریه است، و گفتن نه خرج و مخارج هم که این مرده، فرض کن این خانومه 5 سال زن این مرده بوده، تو این 5 سال نفقه شده ده. بعضی گفتن همه رو بس بدید، بعضی گفتن نه هم مهریه شو فقط، به هر حال ما انفقو رو بدید بشون. خب حالا این زنه آمد از شوهرش جدا میشه، بعدم طلاق ملاق هم نمیخواد، به مجرد که این زنه مؤمنه شد، دادیدم چیز شو، عده نگه هم داره، عده که نگه داشت در حکم طلاق کامله، یعنی طلاق گرفته داشتم تموم شده. اینجوری شه ولا جناح علیکم ان تنکحوهن، اشکالی نداره که شما اونو چیکار کنید، این زنهای مشرک مؤمن شدن دو تموم شده ازدواج کنید. اذا آتیتموهن اجورهن، وقتی که چی، شما مهریاشون چی پرداخت کنید، یعنی زنی که دوباره میاد میخواد شوهر جدید تو حوزه ایمان بگیره، بایستی مهریه جدید بهش پرداخت شه. مهریه قبلی از اون مرد قبلی گرفته بود که بیت المال داد، جدا شده از اون، حالا با مرد جدید مؤمن میخواد ازدواج کنه، این مرده واسه مهریه بهش بده. ولا تمسکو بعصم الکوافر، اینو دقت کنید، کوافر جمع کافر است، یعنی زنان کافر، اینجا میگه ولا تمسکو، این تو ترجمه بر نگاه کنید چی نوشته. خب میگه که ازدواج رو مهریهشون رو به اونها بدید و پیوندهای حفظ کننده زنان کافر رو نگه ندارید و با اونها پایمن نباشید. میگه با زنای کافر اگه عقد بستید و چی دارید، حالا که اومدید حوزه ایمان، اون زنا چی هن؟ اون زنا هیچ پایبند نباشید. اسم جمع عصمت، مثلا چی میشه؟ اون پیوندها، عقدها. کوافر زنهای کافره، پیوندها، عقدهایی که با زنهای کافر داشتید به هیچ وجه لا تمسکو، بهش متمسک نشید، یعنی پایبند روش نباشید، اخذ بهش نکنید، یعنی رهاش کنید، یعنی بدونید عقد عقد چی فسخ شده. واسالو ما انفقتم. خب اگر اومدید و در حقیقت به مردای مؤمن میگه، میگه این مردای مؤمن بخواهید اون مهریه‌ای که به زنای مشرک دادید از اونا بس بگیرید، اون چی انفاق کردید، فرض کنید دیگه مهریه باشه دیگه، بخواهید ولیسالو ما انفقو، و باید مردای اینا مال مرداست، ولی از علو اون مردا بایستی بخوان، یعنی مشرکه، مردای مشرک، ما انفق اون چی دادن. پس مرد مشرکی اگه زنش مؤمن شد پاشد اومد تو حوزه ایمان، بایستی ما انفقوش این مهریه رو چکار کنه که داده بوده بیاد بگیره. کی بده؟ زنه که نداره بده، بنده خدا از بیت المال. شما مردای مؤمنم اگه زنتون برگشته چی شد، شما بس منفقتون چیه درخواست کنید، برید اون مهریه که دادید بگیرید، حالا از خودش هر چی که میتونید این درخواست کنید. ذالکم حکم الله، بدونید این چی که براتون گفتیم همه اینا آی مردا حکم خداست. یحکم بینکم، حکم کنه بین شما و اینا، نهایت عدالت ورزیه. هیچ حقی از مشرک به هیچ حقی از مؤمن ضایع نمیشه. والله علیم حکیم، و خدا خیلی این حکمایی که بهتون داد از روی علم الهی است و از روی حکمته. علیم حکیم که اینجا میگه همه این حکمها اوج علم الهی و حکمت الهی است. و اینها و این فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، اگر کسی از زنان شما سوی کفار رفت و به کفار پیوست و هزینه شما به دستون نیومد، یعنی چی؟ یعنی مهریه که داده بودید، هزینه کرده بودید، گیرتون نیومد. فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا. خب اگر اینطور شد که رفت و به کفار پیوست، بعد شما بر اونها چی؟ پیروز شدید و غنیمت گرفتید و اونها رو مجازات کردید، یعنی شرط جنگی پیش اومد، شما تو اون جنگ چی شدی؟ پیروز شدید، غنیمت گرفتید، فعاقبتو نهایتا اونها رو چکار کردید؟ مجازات کردید. فآتو الذین ذهبت از واجهم، پس به کسانی که زنانشون رفتند بپردازید، مانند اون چی که هزینه کردن، مانند چی هزینه کرده بودن؟ مهریه که دارد، غنایم جنگی که یه دست از کفار به دست میارید، بیاید مهریه که این مردای بیچاره داده بودن رو بهشون چیکار کنین؟ برگردونید. چون زن وقتی مشرک میشه دست شما میره دیگه کسی نه، مشرک این که نمیدن، زن هم که نیست، ببین اصلا کو رفت. این مهریه که مرد مؤمن داده بود برای این زنه، زنش هم مشرک شده الان رفته اونور، اینو دوباره بیت المال میگم بده. چی بدید؟ میگه جنگ که میکنید با این کفار و غنیمت در میارید، از غنایم شما اول مهریه های این مردا رو بدید، مهریه که مردها دادن به زناشون که مشرک شدن، اینا رو بدید. و اینا واتقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون، و بترسید و تقوا پیشه کنید، رعایت حقوق کنید از اون خدایی که بهش ایمان دارید. و اینا یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنك علی ان لا یشرکن بالله شیئا، ای پیامبر اگر زنای مؤمن میان شد که با تو پیمان ببندند، تو چند چیز؟ یک، مشرک دیگه نشن، دیگه شرک به الله نداشته باشن مطلقا، هیچ چیزی رو شریک خدا قائل نشوند، لا یشرکن بالله، همه این زمیر رو زنه دیگه، شش سیغه شش غایب نا، یشرک و یشرکانه یشرکونه، تشرک و تشرکانه یشرکنه، لا یشرکنه شرک نورزن. ببین لا یسرقنه ها، سرقت نکنن، لا یزنی نمینه، زنا یزنی، یزنی یزیانه یزنونه، تزنی تزنیانه یزنی نه زنا نکنم زنا ولا یقتل نه سرقت نکنن زنا نکنن نکشن اولادهن نه ولا یعتین به بهتان یفترینهو و نیارن تهمت به کسی نزده باشن که رقیقت حالت افترایی داشته باشه اینا افترا ببندن یفترینه هم همینه دیگه یفتری یفتریانه یفترونه تفتری تفتریانه یفتری نه افترا یفتری فرایا در باب افتعال روشنه؟ ولا به بهتان یفترین بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروفن و هیچ عصیانی هم در هیچ کار خوبی از تو نکنن در تمام کارهای خوبم چیه؟ پس نگاه کنید اگر زنان ایمانن بیشتر با تو بیعت کنن بر این شرط که چیزی رو که با خدا شریک قرار ندن دزدی و زنا هم نکنن فرزندان خودشون هم نکشن دروغی رو که در مین دست ها و پاهاشون فرا بافته باشن خب پیش نیارن یعنی به شوهرانشون جز فرزندان خودشون رو نسبت ندن اند دارید؟ این یکی از چیزایی که قدیم بود دیگه الان مشکلی که الان هست و اینا در جهان تقریبا اکثر تو خیلی از کشورهای جهان اینجوریه اکثر فرزندانی که متولد میشند چی؟ پدر خودشون رو نمیشناسند الان تو آفریقا اینجوریه اون زمان هم جوری شرایط غرب هم تقریبا اینجوریه تعداد زیادی اصلا نمیدونن کیه پدر فقط مادر معلومه چون به هر حال لذا شناسنامه به نام چی صادر میشه؟ به نام مادر صادر میشه تعداد زیاد و قابل توجه اینجوریه خب و در هیچ کار نیکو و پسندیده هم نافرمانی تو رو نکنن ولا یعصین فی معروفن اگر اینجوری بودن قول دادن اینجوری درست شد فبایعهن نه ای پیغمبر با این زنها چی؟ بیعت بکن و استغفر لهن نه الله طلب آمرزش کن از خدا برای اون خانوما لهن نه طلب آمرزش کن اینا ان الله غفور رحیم خدا بسیار چیه؟ آمرزنده و مهربانه یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور ای کسایی که ایمان آوردید گروهی رو که خدا بر اونها خشم گرفته رو به دوستی مطلقا نگیرید مغضوبان علیهم هر کی هستن کفار مشرکین از نظام سلطه جهانی اسرائیل اینا حتما قومی هستن که غضب الله علیهم قد یئس من الاخره اونا از آخرت نامیدن از هیچ اعتقادی به آخرت ندارن قیامت چیزی چی کما یئس الکفار من اصحاب القبور همچنان که کافران اهل گور نامید گشتن مثلا الان اینطور چند تفسیر برش کرده کافر وقتی میمیره اهل قبور یعنی کسی که مردن وقتی میمیرن دیگه امیدی ندارن تو اینا بشتری اینا مثل اونا شدن تفاصیل دیگه هم گفتن اگه وقت کردیم براتون میگیم اینا امتحنو بیازمایید آزمایش کنید امتحان دیگه روشنه باب افتعال از مخنه آزمون و بوته آزمایش گذاشتن میگم امتحن تو ذهب الفضه یعنی چی؟ یعنی طلا و نقره رو ذوب کردم تا میزان خلوص اونها رو بیازمایم دقیقا افتنان هم همینه فتنه هم یعنی گذاشتن سنگ ناخالص طلا در کوره برای جدایی سره از ناسره امتحان هم همینه آزمایش اختبار کلن آزمایش ها فلسفش اینه که درجه خلوص افراد و مقدار پایبندیشون به اعتقادات و گفتارشون روشن شه امتحان برای فهم گپ موجود بین رفتار با گفتار یا اعتقاده کشف درجه نفاق بعضی وقتا هیچی نفاق نداره طرف چون 100% اون چی که در عمل داره در اعتقاد و گفتارش هم همونه میگن کسی که منافق نیست دیگه به میزانی که فاصله باشه بین رفتارش و اعتقاد و در حقیقت چی؟ گفتارش اینو میگن درجه نفاقش بهتان تهمت حیله دروغ بهت و بهتان حیران شدن شگفت زده شدن بهتان معنی دروغ بزرگ و زشتی که شنونده رو مبهوت میکنه درسته پس بهتان به هر دروغی نمیگن این دروغای خردریزه که بابا میگه اونم خیلی چیزه ولی دروغ میدونید گناه میتونه از یه گناه خیلی عادی جزئی شروع شه تا یه گناه بسیار بسیار بزرگ دروغ بستگی داره بهتان اون دروغ بزرگی است که آدم از چیزش بزرگیش مفهود میشه و اینها. هم مصدره هم اسم مصدره. مصدر باشه دروغ گفتن، تهمت زدن میشه. بعد اگه اسم مصدر باشه خود دروغ میشه اسم مصدر، تهمت. در آیه مرزا به معنی اسم مصدریه، لذا بهتان رو معنی تهمت و حیله و دروغ معنا کرده چون معنی اسم مصدری داره. واژه آخری یفترینه، افترا، بربافتن، به دروغ نسبت دادن، یعنی نسبت میدهند. در حقیقت اینه فری، شکافتن، بریدن، دروغ بستن. فر در اصل به معنی قطع کردن و شکافتنه، اما به معنی شرک، دروغ و تهمت هم اومده. یفترین هم مضارع جمعانه باب افتعال دیگه، معلوم فر میره باب افتعال میشه افترا، یفتری، افترا، یفتری درست میشه، صیغه ششم میشه، ساختن دروغ و چیزی از خود درآوردن میشه. شرک هم نگاه کنید 168 بار در قرآن به کار رفته، واژه کلیدی قرآنه، همراهی و مشارکت در چیزی برخلاف انفراد و یگانگی. یعنی اگه کسی با کسی همراهی کنه میگن شرک داره میورزه، یعنی همراهی میکنه، خوب باشه ممکنه بد باشه. کسی که حالت شرک داره از حالت انفراد خارج شده، از یگانگی خارج شده، از تنهایی در اومده. لذا میگن بفرمایید شریک زندگیتون کیه؟ شریک زندگی میشه چی؟ یعنی زن یا مرد هر کدوم که ازدواج کنن در واقع چیکار میکنن؟ زندگی مشترک دارن، شریک پیدا میکنه برای خودشون. از شرکه هم همین شریک گرفتن و اینا. منتها شریک گرفتن تو عالم چیز خوبه، ولی برای خداوند متعال چیه؟ یکی از وجوه کفره. شرک و شرکت، مثلا سمیمن شرک یا سمیم شدن با کسی در چیزی. شرک به صورت اسم در دو مورد به کار رفته، به معنی عمل شرک، ان الشرک لظلمان عظیم، خودمون شرک ورزیدن ظلم بزرگه. به معنی شریک و نصیب هم هست، ام لهم شرک فی السماوات، این که خدا شریکی در آسمان ها داشته باشه یا برای اونها یه شریکی در آسمان ها باشه، لهم برای اونها، یا نصیبی در آسمان ها باشه، اینا هر دوش درسته. اشراک، شریک قرار دادن، باب افعاله، در مقابل خدا متعال انباز و همتا درست کردن، به طوری که هر کدام رو تأثیر و سهمی در خلقت باشه. این مشکل بزرگه بت پرستا، این مشرکینی بود دوچار حالت اشراک بودن، گفتن خداوند همتایانی داره در آسمان ها، اونا هم یه سهمی از تاثیرگذاری دارن دو اینا، لذا قائل به ارباب بودن نه رب، ارباب بودن. میگفتن خدا جهان رو خلق کرده، لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگه از اینا گفته سوال بشه کی آسمان و زمین آفرید، حتما میگفتن الله. این مشرکین هم گفتن الله آفریده، اینو حرف نشدن. ضمناً الله مبتداست، خبرش هست شده. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن، حتما میگفتن الله. الله مبتداست، یعنی الله خلقهن، خدا آفرید. این خلقهن که خبر هست شده به دلیل همون سوالی که اومده. میگم من جا کی اومد؟ میگه زیدون، یعنی زیدون جا دیگه، جا رو تکرار نمیکنه. خب حالا کی دنیا رو داره اداره میکنه؟ میگفتن ها ارباب دارن اداره میکنند، یعنی برای هر چیزی یه ربی وجود داره. خوش دارید؟ یه رب به باران مدیریت میکنه، یه رب به مثلا نور رو اداره میکنه، یه رب به رزق رو اداره میکنه. ارباب مختلف مسئولیت های مختلف دارند و جهان رو اداره میکنند. گویا خداوند متعال مازالله جهان رو آفریده و رفته استراحت دیگه، سپرده دست چی؟ یه ملائکت الله، ملائکه، ارباب متفرقون، اینا در حقیقت دارن چیکار میکنن؟ جهان رو اداره میکنن. مشرک اسم فاعله، شامل هر کسی میشه که موحد نباشد، خلقت و تدبیر رو منحصر به خدا نداند. مانند بت‌پرستان، نصارا که به تثلیث معتقدند، مجوس که به ثنویت دوگانه پرستی معتقدند. در اصطلاح خاص قرآن مشرک در اهل کتاب قرار داده، به معنای بت‌پرست است. ببینید برای شما عرض کنم که در قرآن اگه بگیم مشرک شامل همشون میشه خالی، ولی اگه گفتیم مشرک در قرآن، مشرک در مقابل اهل کتاب، اهل کتاب مراد یهودی ها، مسیحی ها و زرتشتی ها. حالا این سابعین هم هستن نیستن، این مثلا این مثلا بحث الان تو این در حقیقت بودایی ها، چون آینشون خیلی به آین آسمانی میاد و اینا، حالا بحث دیگه است. وقتی گفته میشه مشرک در مقابل اهل کتاب اینا میشن. اهل کتاب که اینا میشن صاحب کتاب بودن، مشرکین اونایی بودن بت پرست بودن. اینا دارید بت پرستی بودن. برای شما عرض کنم که ولی اگر مشرک به معنی مطلقش گفته بشه شامل همشون میشه، چون به هر حال مسیحیان سگانه پرستند، تثلیث قائلند، مجوس و در حقیقت همین کیا زرتشتیا اجداد طاهرین ماها، ایرانیای ما اصلا دوگانه پرست بودن دیگه، ثنویت. تمام آثار رفتارشون هم تو زندگی ما چیه؟ مشهوده. ولم نمی‌کنیم، هر روزم احیاش می‌کنیم اینا. همین دره میریم به سمتش، الان دیگه چهارشنبه سوری شروع شد دوباره. زردی من از تو، سرخی تو از من، بپر بالا رد شو برو. دوباره میریم تو علم، میریم همینجوری مهرگان و هم چیزا. حالا یه سری چیزای بدی نیست اینا، ولی یه چیز واقعا دوگانه پرست، واقعا چیزای شرک‌آلود و کفر و اینهاست، بسیار خطرناک. این هفت سین واسه محاسب باشید، آلوده نشه به چیزی. اب نداره الان هفت چیز بشه، قرآن باشه، آینده باشه، چی باشه، چیزای خوب باشه، ولی معنای خاصی معنی که سبز سال نو بیاد، سبز محاسب باشیم. دارید چند میلیارد تومان پول سبز میدیم میریزیم دور و اینا. حالا سبزیش خوبه شادی اینا، ولی بس محاسب باشیم اسراف نشه. جای اون کار بریزیم چیزی درست کنیم بمونه برامون، چرا بریزیمش دور و اینا. یه گره میزنن دو عزیز اینا، تمام خرافات و تمامش مشکل چسای اعتقادی داره. کسی با اعتقاد این کارا رو بکنه معلوم میشه مشکل داره، تعارف هم نداره با کسی. مشارکت مصدر با مفاعلت و در کاری شرکت کردن و سهیم شدن، و شارکم فی الاموال و الاولاد. شریک صفت مشبه است، جمعش هم شرکا میشه، به معنی کسیه که با دیگری در کار یا معامله همدست و سهیم باشه. و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك. بقیه واژه هاش هم نگاه کنید در درس اینا. من واژه شناسیم که اینجا اشاره کرده، اشاره نگاه کنید اینا خودتون. خب سیمای هدایتی که اینجا گفته شده، ما خواهش داریم، ما تقریبا تو بحثمون اشاره کردیم و اینا که وظایف متعددی که اینجا گفته شده و اینها، وظایف تا 5 6 تا 7 تا وظیفه گفتن اینا، اینجا یه دستبندی تو وظایف گفته شده که انشالله برای شما عرض کنم که نگاه میکنید. سه تا وظیفه اصلی کچینگ اگر مشرک باشه به معنی اینا، توی مشرکینی هستن که در حقیقت با ما در صلحند. این حد دارید؟ چون اینا مسئول این که با هستی چیزشو بدید، چیشو زنی از مشرکین میاد، بله زنی از مشرکین بیاد جدا میشه، طلاق هم نمیخواد، زنی در ازدواج یه مرد مشرکیه، خودش هم مشرک بوده، حالا میاد متنبه میشه. وقتی متنبه شد برای شما عرض کنم که دیگه لازم نیست که طلاق و اینا نداره که، امینه. و از اون طرف برای شما عرض کنم که پرداخت مهریه خسارت او رو دادن و اینها اگر در حال صلح باشند و اینا، حالا زن خودش تونست بده نتونست، اولیایی که میان یا مثلا مرد بعدی که موقع باشه ازدواج کنه چیزی بهش بده او بره بده اینا، به هر حال این بحث خسارت و مرد داده بشه. زمانیست که ما با اون کفاری که این زن ازشون جدا شده چی باشه؟ در حال صلح باشیم. اگر کافر حربی باشن اینم نداره، اینا در صورتیه که در حالت صلح. مثل الان تقریبا ما با همه کفار الان در حالت جنگ نیستیم، جز یهود در اسرائیل و یه جای دیگه مثلا چی باشه، ولی با بقیه تقریبا در حالت چی هستیم؟ صلح هستیم. خب حالا دیگه تک تک اینا رو بخواد دوباره توضیح بدم شروع کنم، خودش یه بابی میشه برای خودش. اینها اینا با دقت میخونه دیگه ها، یه چیزایی داره تعهد اخلاقی دوستی نکردن با یهودیان. اون تیکه آخر رو فقط نگاه کنید، برای گفتار سوم رو میبینی صفحه 110، عقد تعهد از زنان کافر تازه مسلمان. خدای سبحان از مؤمنین میخواد تا تنها زنان تازه مسلمان رو بیازماین، از اونها تعهد اعتقادی اخلاقی سیاسی بگیرن، هر گونه سوء استفاده از اعتماد مسلمانان رو بدونن که خطرناکه. خدای سبحان پیامبر میگه ای رسول بزرگوار، هرگاه زنانی که ایمان آوردن نزد تو بیان که با تو بیعت کنن، از اونها تعهد بگیر با اونها بیعت کن، اشکال نداره. زن تازه مسلمان پیش از بیعت با رسول الله باید در سه زمینه اعتقادی، اخلاقی و سیاسی تعهد بده. تعهد اعتقادیش چیه؟ زنان که از جبهه شرک و کفر جدا شدن ادعای مسلمانی میکنن، قبل از هر چیزی باید تعهد بدن که هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندن. تعهد اخلاقی بدن. در زمان جاهلیت مفاسد اخلاقی زیادی میان زنان رایج بوده. کسانی که اسلامیان باید متعهد بشن که اخلاق و رفتار فردی اجتماعیشون رو تغییر بدن، دیگه گناه مرتکب نشن. اولا از مال هیچ کسی دزدی نکنن دیگه، چون دزدی آزاد بوده. ثانیا هرگز مرتکب زنا نشن، چون زنا حرمتی نشه، اشکالی نداشته براشون اینا. ثالثا به هیچ وجه فرزندانشون رو نکشن، ولا یقتلن اولادهم، چون مرسوم بوده کشتن بچه، میگفت باید مال خودمونه. بچه که متولد میشه مثلا دختر بوده مثلا بکشه، بچه خودمونه، اختیارش با خودم، میکشمش. حالا مثلا شما اختیار خودتم نداری، چه برسه به اختیار بچه‌ت. عربای دانجالی نتون دختران خودشونو به خاطر تعصب غلط زنده به گور میکردن، پسران رو هم سرمایه بزرگ در جامعه بودن، اون روز مصلوب میشدن از ترس فقر و تنگدستی به قد میرسوندن. همینطوره بودن او کی حالا پول داره 8 سال 10 سال بریم بچه بخور بزرگ شه، پول نداریم که بکشش ولش کن. بشترید برای شما عرض کنم که میکشتن. حالا ممکنه سوال کنید برای چی اینا در حقیقت میوردن که بکشند و اینا. حالا یه فلسفه دیگه داره که لازم شد بعدن بحث بکنیم بجمش. خب لذا پسران سرمه بودن، زنانی که زنا میکردن نیست، برای اینکه کسی از خیانت اون آگاه نشه فرزند خودشون رو سقط میکردن یا پس از تولد اونها رو در خفا از بین میبره. یک فلسفش این بوده برای اینکه در حقیقت چی نشه. رابعا فرزندی رو که از شوهرشون نیست به دروغ به او یا دیگری نسبت ندند، ولا یتیم به او. اینو کارو میکردن، مثلا مالی کسی دیگه بوده میان به این شوهر نسبت میدن و اینا. خب افتراست. تعهد سیاسی هم بدن. تعهد سیاسی چیه؟ آخرین شرط پذیرشه زنان تازه مسلمان اینه که به همه دستوراتی که خدا و رسول به عنوان رهبر سیاسی مذهبی جامعه اسلامی میده پایبند باشن. بخش پایین آیه در واقع شرطه، میگه زنان تازه مسلمان باید تعهد بدن که از دستورات تو که همه این حکیمان و پسندیده سرپیچی نکنن، ولا یعصینک فی معروف، در هیچ کار خوبی عصیان نکنند. خب بحث چهارم دوستی نکردن با یهودیانه، که در آیه گذشته خدای سبحان مسلمان‌ها دوستی و همپیمانی با کسایی که در مکه دوست و خویشاوندشون بودن چیکار کردن؟ نه کرده. در آخرین آیه این سوره هم همینجوره، مسلمانان مدینه رو از دوستی کردن و اعتماد کردن به یهودیان که روزگار دوست و همپیمان اونها بودن و امروز در صف دشمنان اسلام قرار گرفتن نه کرده. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. اصلا میگن قوم مغضوب در قرآن چیه؟ یهودیان. غیر المغضوب عليهم ولا الضالین، میگن مغضوب عليهم یهودیان، ضالین مسیحیان. مشتری این رو بحث میکنن تو اینا. میگن بعضی از مسلمان میگفت اگه ما با یهودیان ارتباط برقرار کنیم شاید بتونیم با توجه به سابقه دوستی دیرینه اعتماد رو جلب کنیم، بهترین رو به سوی اسلام جذب کنیم. برای هر چی باشه اونا هم خداپرست هم شریعت پیامبر مثل حضرت موسی را اعتقاد دارند و اینا. لذا میمدن میگفتن با کفار مشکل مکه فرق داره، اما خدای سبحان با یک بیان یک حقیقت مهم رو در باره ماهیت دینی یهودیان خط بطلان برای این خیال خام میکشه و اعلام میکنه. واقعا هم طول تاریخ ببین 1400 سال داره از این حکم میگذره، در طول تاریخ نگاه کنیم دقیقا همینجوری بوده. اینا لحظه ای دست بر نمیدارن، روز به روز متاسفتر اصلا یک در حقیقت عقاید عجیب و غریبی هم دارن دو اینا. چی میفرماد خدا؟ خدا میفرماد یهودیان با آن که به ظاهر خدا و قیامت رو قبول دارن اما با رفتار خود نشون دادن که هیچ تفاوتی با کفار ندارن. به خاطر که یهودیان هیچ توجهی به پاداش و کیفر سرای دیگر ندارن. قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. همونگونه که کافران هیچ امیدی ندارن که روزی مردگان دفن شده در گورها بار دیگه زنده بشن و به یاری و کمک اونها بیان. چطور کفار از مردگان در قبرها هیچ امیدی ندارن؟ اینم از اونا امید ندارن. تو سبک زندگی قرآن چی گفته؟ دقت در آیات لطافت و ظرافتی که در احکام مربوط به کار میره نشون میده که اصل عدالت و قسط تا چه حد در تشریع احکام اسلامی. اینجوری گفتش که مردایی که مشرک بودن زناشون حالا اومدن مسلمان شدن، مهریه و مردارش کار کنین، مهریه که مردا به زناشون دادن بیت المال بهشون مسلم برگردونه. مثلا این حکمان خیلی به عدالت، حتی در مواقع بحرانی طوفانی نی تلاش میشه ضرر و زیان به کسی حتی به کفار نرسن. لذا حضرت امام دولت های کفر مالک میدونستن دیگه. اگر کسی مثلا در اروپا چیزی از چیزای اموال دولتی رو یکجا بجا کنه، اینا گفتن بس برگردونید. کسی دولت ها مالکند ولو کافر باشند. لذا حالا این جای خودش بحث جالبیه. این در حالیه که معمول دنیا این است که در بحران ها همه میگوین شرایط فوق العاده و بعد به اون تن بدن، جای احقاق حق نیست. هر گونه نابسامانی رو باید تحمل کرد. قرآن میگه حتی در سخت ترین شرایط باید تلاش کرد حقی بر باد نره، نه تنها از دوستان که از دشمنان هم حقی داشته باشن باید چی رعایت گردد. این میشه سبک زندگی قرآنی. این گونه احکام اسلامی نوعی اعجاز، نشان حقانیت دعوت پیامبره که در چنین محیطی نه مال احترام، در چنین محیطی اومد که نه مال احترام داشت نه جان ارزش داشت، تا این حد در احقاق حقوق کوشش خرج میداد و اینا. ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله ولا تمسکو بعصم الکوافر چی بود؟ معنا کنیم ببینم. لا تمسکو این چی؟ متمسک نشید، خلاص عقد نکنید. عصم یعنی چی؟ پیوند ها، عقد ها. آفرین. کوافر جمع کافر است. کافره، یه جمعش کافراته، جمع سالمشه، یه جمعش هم کوافره، فوائل. مثلا فاحشه میشه فواحش، ظالمه میشه چی؟ زوالم، عادله عوادل. همینجوری کوافر هم جمع کافر است. خب فرمود یقول من کانت انده و امراتن کافره، یعنی علا غیر ملت الاسلام. ببین ترجمه روایتو این چیه، میگه در مورد این سخن خدافر لامتون سگو به اسلام کافر فرمود، هر که زن کافری داشته باشه، یعنی زنی که از ملت اسلام نباشه، در حالی که خود اون مرد اهل اسلام باشه، باید اسلام رو برو عرضه کنه. اگه بپذیره پس زن اوست، وگرنه آن زن بری و دور است از او، چرا که خداوند از تمسک به عقد چنین زنی نهی فرموده است. پس کلن ازدواج با زن مشرک امکان نداره. حالا اگرم هست ببین عرضه کن، قبول کرد تمومه، قبول نکرد بس. قال الامام علی علیه السلام اربعه لا تدخل واحده منهن بيتا الا خرب ولم يعمر الخيانه والسرقه وشرب الخمر والزنا. چهار چیزی که یکی از اون وارد خونه بشه، وارد خونه نمیشه مگر اینکه اون خونه رو خراب میکنه. یکی خیانته، یکی دزدیه، سوم خوردن شرابه، چهارمم زناست. شما نگاه کنید نوع خانه هایی که وقتی میبینه انسان از کفار و اینا توش خیلی عادیه، و اگه در بین مسلمان ها اینا رایج بشه، جاری بشه، به هر حال همون بیت مخروب میشه، مخروبه میشه. ما یه تنویر بیوت داریم، یه تخریب بیوت داریم. تنویر بیوت فرمود نور و بیوتکم به تلاوت القرآن، خانهاتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید. ببینید قرآن، ما مساجد باید نوراری باشه ولی خونه هاون هم نباید غفلت کنیم ازش. اگر مردمی داشته باشن اهل قرائت باشن، خودشون آدم های نورانی میشن، تو این خانه هاشون هم قرآن بخونن، خونه ها نورانی میشه. خانه های مردم که نورانی شد، مجتمع نورانی میشه. پس یه مجتمع نورانی و امت نورانی فرع وجود خانه های نورانی، خانه های نورانی فرع وجود افرادی که تلاوت قرآن بکنن در این خانه ها. پس این بسیار سلسله به هم پیوسته و دقیق و منطقیه، این رو نباید ازش غفلت کنیم. اینا پیامبر فرمود مردم علیکم به تلاوت القرآن، به ابوذر فرمود. ابوذر گفت به من نصیحت کرد، دوباره گفت دوباره نصیحتم کن. فرمود علیکم به تلاوت القرآن، بر تو باد که تلاوت قرآن بکنی. اینها گفت چرا؟ فرمود فإنه، خیلی عجیبه، ذکر لک فی السماء، تلاوت قرآن یاد تو رو در آسمان برای اهل آسمان زیاد میکنه، آسمانی ها یادت میکنن، تو آسمانی ها مشهور میشی، اسم تو رو دائما میچرخونن. چرا؟ چون تلاوت کننده قرآنی، با قرآن معنوسی. و اینا زمین چی میشی؟ و نور لک فی الارض، و این تلاوت قرآن نور برای تو در چی؟ در روی زمین. یعنی راهیابی میکنی با قرآن مشکلات رو، میتونی به نقطه های کور زندگی بتابانی این نور رو و راه بیابی. در زمین که ظلمات داره به وسیله نور قرآن میتونی مسیر زندگی تو چیکار کنی؟ پیدا کنی. ذکر لکف السما و نور لکف الارض. چقدر زیباست قرآن، تو رو مشهور میکنه در میان اهل آسمان، به عنوان یه فرد قرآنی شناخته میشی در بالا. در زمین هم دوچار مشکلات راهی نمیشی، نورانیت که داره برای تو مسیریابی میکنه و به وسیله تابش نورش تو رو دائما هدایت میکنه. اینها اگه اهل پیوند با قرآن کریم باشی. خب انشالله که همان باشیم و انشالله بتونیم مسیرم دنبال کنیم. خب عرض کردیم که حروف یا عاملن یا چی؟ یا غیر عامل. حروف عامل که عمل میکردن، ایاتون باشه حروف گفتیم هم رفع میدن، هم نصب میدن، هم جر میدن، هم جزم، یعنی هر چهار عمل رو حروف انجام میدن. حروف غیر عامل هم حروف هستن که عمل نمیکنن، فقط نقش ربطی دارند، پیوند ایجاد میکنن، ارتباط ایجاد میکنن. دو اینا گاهی ارتباط بین دو کلمه ایجاد میکنن یا ارتباط بین چی؟ دو تا جمله ایجاد میکنن، اونم مشکل نداره. این حروف گروهی هست، این خوب یاد بگیرید. حروف عطف و استفهام و تفسیر و تفصیل و تهذیب و حروف تنبیه و مفاجات و ردع و تعریف و تحقیق و استقبال و جواب و حروف زایه. حالا تک تک اینا رو یاد بگیرید. یادتون باشه هر کی حروف رو در عربی بلده این آدم موفقیه. نحو مقدماتی درس 24 دو سه درس آخر داره راجع به حروف، اون رو کامل ببینید و 4-5 صفحه جدول حروف داره که دقیقا اون جدول رو همش بس حفظ بشید، مرورم کنید حفظ میشید. خیلی ساده است، همین هست. شاید هم برسه به زودی براتون. تو جلد بعد پایانش یه چیزایی داره که جدول حروف هم بهتون میده و اینا، یا همین درسای آینده این کار رو میکنه. خب اما میایم سراغ حروفات. میگن دو یا چند کلمه یا جمله رو به هم متصل میکنن. واو و فا و ثم او ام بل لا لکن حتی، نه تا شدن. میبینید سه تا. خب حروف عطف سه نوع هستن، خیلی مهمه یاد بگیرید. حروفی که موجب شامل شدن حکم معطوف علیه بر معطوف میشه، واو و فا و ثم او حتی همینجوریه. نگاه کنید میگم جا از زیدون و سعیدون. الان چه اتفاق توی مثال دقت کنید بقیه یاد میگیرید. جا زیدون و سعیدون، سعید آمد و سعید هم آمد. الان اینجا چه حکم ما دادیم؟ حکم آمدن گفتیم. حکم ابتدا رفته برای کی؟ برای جناب زید. پس حکم آمدن زید رو ما دادیم. یارو میفته اتفاق سعید آقا هم بوده تو این حکم. دیگه نمیخوام بگیم جا سعیدون. تکرار میکنیم جا رو، نمیخوام تکرارش کنیم. میایم یه واو میذاریم، این سعید آقا رو عطفش میکنیم به چی؟ به زیدون. یعنی همون حکمی که زید داشت سعید هم چی؟ حکم آمدن رو. بنابراین سعید میشه معطوف، عطف شده. عطف یعنی اتصال، متصل شدن. متصل شده به چی؟ به زید. زید کیه؟ معطوفون علیه. پس سعید میشه معطوف، زید میشه معطوفون علیه، یعنی به او متصل شده، برای متصل شده. اینا واف چیه؟ واف عاطفه، یعنی اون کسی است که این عطف رو انجام میده، یا حرف عطفه یا بگو عاطف، یعنی متصل کننده. پس یه عاطف داریم به نام واف، میاد سعید آقا رو میچسبونه به چی؟ به زید. در چه چیزی میچسبونه؟ در حکم. حکم چی بود؟ آمدن. میگه جا زیدون، همین حکم آمدنی که به زید گفتی، سعید هم آمد. سعید هم. سمه و فا و حتی هم همینجورند. ما تنناس حتی الانبیا، مردم مردن حتی انبیا. حتی انبیا هم چیه؟ مردن. الان الانبیا عطف شده به الناس، لذا حتی الانبیا، الانبیا مرفوع ها یادتون باشه، حتی حتی عاطفه است. ما تنناس حتی الانبیا امری میتسبه جا زیدان. خب حالا سوال، آقا واو و فا و سمه چه فرقی دارن؟ بابام باشید، اگر جناب زید و سعید از این درک وامیشه با هم میان تو، میگم جا از زیدون و سعیدون با هم اومدن تو. اگر اول جناب زید میاد پشت سرش سعید میاد تو بلا فاصله، میگم جا زیدون ف سعیدون. اگر جناب زید میاد تو بعد از چند دقیقه یه ربع نیم ساعت اینا جناب سعید میاد، میگم جا زیدون ثم، یعنی سه تا پس، یعنی سه پس سعید اومده، یعنی تراخی و فاصله زمانی در ثم هست، فاصله زمانی در فا نیست و مقارن بودن در واو هست. بنابراین چیزی که مهمه اینه که به هر حال این دوتا حکم روشون بار شده، منتها این حکم یه وقتی همزمان با همین اتفاق روشون افتاده، گاهی مترتبن افتاده، اول معطوف اومده بعد معطوف علیه اومده بعد معطوف اومده، خب اول زید بعد سعید، بعد آخرون با فاصله زمانی اتفاق افتاده تموم شد. ولی حسنش اینه که در حکم مشترکن، حروفی که حکم را به یکی از دو طرف میده بدون تعیین نسبت. جالبه، یه لحظه بیرون باشید من بگم بعد دیگه خوندنش کاری نداره. نگاه کنید، پس معطوف و معطوف علیه که شما یاد گرفتید حروف عطف، گاهی از اوقات بخوام میگن این دوتا با هم هست، هر رو که رو معطوف علیه اومده معطوف هم همون رو داره، جا زیدون معطوف علیه و سعیدون، اینجا برای این اومده برای این هم هست. گاهی درست بخوام میگیم زدش، نه نه، حکم که برای این هست برای این یکی نیست. جا زیدون لا سعیدون، زید آمد نه سعید، الا لای عاطفه است میگن بهش، عطف کرده سعید رو بر زید، منتها عطفی که چیکار کرده؟ دقیقا زده عطفه، عطف یعنی اتصال، بله اتصال از جهتی که حکمش رو این نیست. از اینجا گاهی از اوقات نه بلا تکلیف میذاره، میگه جا زیدون او سعیدون، اومد زید یا سعید، نمیدونیم کدومش، مردده، نمیدونیم به اولی حکم بوده یا به دومی اومده. پس یه وقتی حکم رو دوتا میاد، گروه اول واو و فا و سمه و حتی، گاهی مردد بین این و اونه، نمیدونیم کدوم، او و ام، ارزش اینجوریه، نگاه کنید او و ام، جا زیدون او سعیدون، از زیدون قال ام سعیدون. گاهی به یکی از دو طرف چیه؟ به صورت مشخص بگید دو طرف نسبت، حروف که به صورت مشخص بگید دو طرف نسبت میده و اینا، لا و لاکن و بل همینطوره، جا زیدون لا سعیدون، زید آمد نه سعید، یعنی قشنگ نفی میکنه از اومدن رو به سعید، ما جا از زیدون لاکن سعیدون، برعکسش میگه زید نیومد لکن سعیدون، این سعید آمد، حکم میاره رو بعدی سوار میکنه. لا تشرب الماء بل الحليب، آب منوش بلکه شیر بنوش، این بل، بل و لکن مثل همان، حکم میاره رو بعد، جا سعیدون لا سعیدون، این از بعدی ور میداره فقط میذاره برای اولی، روشنه؟ یعنی یکی از دو طرف رو قشنگ چیکار میکنه؟ حکم قطعی میکنه براش اینا. نه ولل مشرکین او عطف، اون لا دیگه لای عاطفه نیست، چون دخول عاطف بر عاطف ممنوعه، نمیتونه دوتا حرف عطف بر هم داخل شن، اون لا نقش نفی بازی میکنه، اون واو عطف میکنه، مگر اینکه واو رو زائده بگیرید که ببینیم اصلا جایز میدونن یا نه. برابر این ولل مشرکین که شما دارید واو عاطفه است، لا برای نفیه فقط، کار دیگه نداره. خیر، حروف استفهام که بلدید، او هل، اینا دیگه حالتای مختلف دارن که دیدید، احس بناس هل یست بل اعمال مسی، تفسیرم من و ای هستش، هازا اس شدون ای ذهبون، این اس شده است یعنی ذهب یعنی طلاست، اس شد یعنی طلا، تاب ای رجع، تاب یعنی برگشت، رجع برگشت، و اوحینا الیه ان اصنع الفلک، ما به نوح وحی کردیم کشتی بساز، انس نعل فلک. حروف تفصیل، حروف تفصیل برای شرح دادن مطلب پیش از خودش به کار میره، اما و اماس، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، تفصیل میده ما ایراد کردیم، میخواد شاکر باشن سپاسگزار، میخواد ناسپاس باشن، فرقی نداره، بگن تفصیل نداری که اینجا آمده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.